به جنگی تبلیغاتی بدل شد، تا جایی که شرکت آمریکایی فایزر با خرید فرمول واکسن و مشارکت با شرکت آلمانی بیونتک اعلام کرد کار کرونا تمام است. بعد از انجام چند مرحله آزمایش و دریافت مجوز اضطراری استفاده از واکسن، خبرهایی مبنی بر عوارض آن در گوش و کنار دنیا به گوش رسید. از مرگ یکی از کارکنان بخش بهداشت پرتغال و مرگ دو سالمند در نروژ تا فلج شدن صورت یک پرستار در آمریکا.
In Nashville, Tennessee, my name is Kalila Mitchell.
و یا بیهوش شدن یک پرستار آمریکایی دیگر مقابل دوربین ها تنها 15 دقیقه بعد از تزریق واکسن.
And I know that it's really
با این حال هر روز واکسن‌های ساخت آمریکا سر از نقاط مختلف جهان در می‌آورند، اگرچه بسیاری از مردم در دنیا به آن اعتماد ندارند.
بدی تو.
هرگز با واکسن وارداتی موافق نیستم.
سه کمپلیکه.
من با برنامه دولت موافقم، به شرطی که واکسن فرانسوی باشه نه آمریکایی.
رئیس جمهور برزیل نیز می‌گوید چون فایزر مسئولیتی در قبال عوارض واکسن نمی‌پذیرد، از آن استفاده نمی‌کند.
Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil!
گرچه فایزر از نتیجه بخش بودن واکسنش دفاع می کند، اما تردیدها درباره اثر بخشی کامل و عوارض عنوان شده توسط این شرکت همچنان وجود دارد. آنتونی فانوچی، رئیس مؤسسه ملی بیماری های عفونی آمریکا.
We had 30,000 people.
30,000 نفر در آزمایش واکسن مدرنا و 44,000 نفر در آزمایش واکسن فایزر شرکت کردند. وقتی شروع به استفاده واقعی از واکسن در مرکز درمانی می‌کنید، صحبت از تزریق واکسن به میلیون‌ها نفره. بنابراین ممکنه کم کم شاهد برخی موارد باشید که هنگام آزمایش روی هزاران نفر مشاهده نشده باشه.
در نتیجه تمام کسانی که از این واکسن‌ها استفاده می‌کنند، جامعه ی هدفی هستند که مطالعات درباره عوارض واکسن بر روی آنها انجام می‌شود، بدون اطلاع خودشان. دکتر مسعود سلیمانی، متخصص خونشناسی.
چون که واکسن به صورت اورژانسی داره استفاده میشه، این آسیبایی که بعداً به وجود میاد ما نمیدونیم.
ژان لوک ملانشون، نماینده مجلس فرانسه.
Vous et moi, au moins si on n'y connaît rien en vaccin.
ما از این واکسن اطلاعات درستی نداریم. چنین واکسنی با این شرایط حساس نگهداری بسیار نگران کننده است. تا به حال این واکسن آمریکایی کارایی خود را نشان نداده. و حالا چرا فرانسوی‌ها باید اجبارا موش آزمایشگاهی آمریکایی شوند؟
پروفسور کریستیان پرون، پزشک سرشناس فرانسوی، در مصاحبه‌ای از دریافت رشوه توسط برخی از همکارانش برای تایید این واکسن‌ها خبر داد.
مسئولین و دستاندرکاران برای حفظ منابع سرشار شرکت‌های دارویی و لابراتوارها حقایق را از مردم پنهان کرده بودند. حتی تعدادی از همکارانم در بیمارستان‌های مختلف از این شرکت‌ها رشوه گرفتند تا با تولید واکسن و مصرف اون سود کلان به جیب بزنند.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد بیش از 45% آمریکایی‌ها به واکسن‌های فایزر و مدرنا اعتماد ندارند، موضوعی که باعث شده تا مقامات ایالات متحده برای تشویق مردم به واکسیناسیون جایزه 100 دلاری در نظر بگیرند. حال سوال مهم این است، شرکتی که در طول 10 سال گذشته بیش از 74 مورد محکومیت قضایی داشته و بیش از میلیاردها دلار به قربانیان آزمایشات تحقیقاتی خود در نقاط مختلف جهان غرامت پرداخت کرده و مسئولیتی هم در قبال عوارض داروها و واکسن‌هایش نمی‌پذیرد، قابل اعتماد است؟
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
پیشبینی رهبر معظم انقلاب و بی‌اعتمادیشان به آمریکا این روزها در نقاط دیگر جهان نیز دیده می‌شود. مثلا در ژاپن که خبر رسیده 1.5 میلیون دوز واکسن آمریکایی مدرنا ارسالی به این کشور آلوده بوده است.
خب میگم امین حسین، چقدر موضوعات امروز فاخره،
بی‌نظیره.
از قیمت مرغ و انتظار بگیر و مثلا قیمت موزم باید بپردازیم.
خوبه دیگه، چیزایی که مردم باش سر و کار دارن لزوما نباید با چیزای خیلی فلسفی صحبت
کنیم. نه ما که اصلا ما که سر صبح اصلا نمی فلسفی می به هیچ عنوان. میگم موافقی درباره موز صحبت نکنیم؟
درباره چی صحبت کنیم؟
آخه ببینیم موز میدونی چیه که
ترانه بشنویم.
حرفی ندارم، متوها داستان موز اینه که وقتی وارد کشور میشه قیمت میوه های دیگر رو متعادل میکنه. نمی منظرم چیه؟ یه نفر که میاد توی جمعی میگن آه این فلانی اومد الان مثلا بمب خند از همه میترکه نخنده. موز هم اینجوریه،
بمب قیمته.
آره میاد، اگه قیمتش پایین باشه طرف مثلا پرتقال رو نمیتونه گرون بفروشه.
خب من چند وقتی کاریکاتوری دیدم، موز یه تاج داشت و شال پادشاهی داشت و
این مال وقتی بود که وارداتش کم شده بود.
یعنی داشت تاج گذاری میکرد رو سر هویج. هویج هم این چند وقت پیش قیمتش خیلی بالا بود دیگه.
آره هویج داره
گفتن که آره این تقابل بینشون به وجود.
هویج هم به خاطر این بود که تو فضای مجازی اعلام کرده بودن که هویج برای درمان کرونا خوبه، بعد از طرف یه مقدار زیادی از هویجای تولیدی رو صادر کرده بودن به کشورهای اطراف و این باعث شد که هویج گرون بشه.
برای زنجبیل هم همچین اتفاقی اوایل کرونا
افتاد. اوایل کرونا افتاد. آره حالا زنجبیل رو همه مصرف نمی‌کنن.
ملت توی اون دنبال زنجبیل.
نه همه مصرف نمی‌کنن، اما خب هویج چیزی که تو هر غذایی درست می‌کنی، مثلا خورشتی یا مرغ درست می‌کنی، کنارش بالاخره یه که هویج می‌ذاری دیگه. اینی که مثلا کیلو 30000 تومان واقعا
یعنی خود هویج هم فکرشو نمی‌کرد واقعا.
حالا درباره موضوع هویج که امروز موضوعمون نیست.
اما موز
داریم. درباره موز می‌خوایم صحبت کنیم. من با رئیس اتحادیه ملی مسئولیت کشاورزی می‌خواستم صحبت بکنم. گفتم آقا موز هم واقعا یه همچین چالشیه. گفت آقا شما نمی‌دونی که این موز مثل گوجه فرنگی تو زودپز آب گوشته. میگن چرا خطر دیزی.
آره.
اینی همچین حالتیه. این اگر موز تو میوه‌ها نباشه هم میوه‌ها سورس نیست، کامل نیست،
کلاس کار دیگه خلاصه.
و دیگه اینکه قیمت ها گفتیم والا ما اگه میدونستیم موز اینجوریه خدا میخواستیم ما رو موز بیافرینه که حداقل محل تغییر قیمت باشیم. بگذاریم دیگه، حالا موز هم حالا یه جورایی مثل اون ماسته بود میمد گفت
دبه 50000
آره دبه 55000 شد. آره ماست نخوره. این هم حالا حکایت موزه. میگم یه ترانه بریم حالا
دبر موز. آره
نه نمیدونم حالا یه ترانه بریم ببینیم چی میگه دیگه فرهاد چی برامون میگه. بریم.
با خیالت امشب ای بی وفا نگارم سر به شانه های خیابان میگذارم، کوچه در هوایت هوایی شده امشب، بیقراریم را به باران میسپارم، به باران میسپارم.
یار شیرین زبانم میتونه خطابش موز باشه واقعا.
امیر حسین تو حافظ
شما. من خوبم عالی.
آره خوب خدا
رو شیرین
مولا.
خانه تا رسیدنات در خیال خود با تو
خب امیدوارم که حال دلتون یکم خوب شده باشه. امیر حسین تو دلت اومد واقعا این ترانه به قشنگی رو به موز نسبت بدی
دیگه؟
واقعا که
موضوع بود که
سر صبح از قضا شروع کردیم، تو ضعف کردی، به موز هم رسیدیم قش کردی. میخوای بدی یه سمره بخوری بیای بعد
حالا
بدی
ادامه برنامه رو. این بحث مهمیه الان درباره چیزی که میخوایم صحبت
کنیم. بله، درباره کرونا. آقای دکتر شاهین قاسمی، متخصص محترم بیماری‌های عفونی و از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر قاسمی، خدمت جناب عالی سلام، صبح بخیر میگم، خوش اومدید در رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر، سلامت و شاد باشید.
خدمت متشکرم، زنده باشید انشالله از این ابراز لطف و محبت شما. آقای دکتر قاسمی، خیلی از شنونده هامون میگن به کجا مراجعه کنیم که ببینیم برای مقابله با کرونا علاوه بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی، خوردن چه چیزی خوبه، نخوردن چه چیزی خوبه. من خیلی خوب تو فضای مجازی منتشر میشه، میگن آقا شما هر 10 دقیقه گلوتون رو خیس کنید با آب، یه کوچولو آب تو دهنتون بچرخ کنید، اگر ویروسی وارد فضای دهنتون شده باشه با آب پایین میره وارد معده میشه و اسید معده هر ویروسی رو از بین میبره. یکی از علتهای بروز کرونا خشک شدن فضای دهان هست و چون کرونا به صورت تنفسی منتقل میشه و کمتر از راه سطوح انتقال پیدا میکنه، این ویروس های جدید به خصوص، گلوتون رو تازه نگه دارید. خب خیلی حرف منطقی هم هست آقای دکتر قاسمی، اما با یه متخصص صحبت کنم. یا تو فضای مجازی هرچی میگن که نباید عمل کنید، که یا مثلا یه دفعه تو فضای مجازی منتشر میشه که آقا آب هویج درمان بیماری کروناست یا برای سیستم ایمنی بدن خوبه، این خاصیت رو داره، این ویژگی رو داره. یه دفعه خلق الله میرن میریزن هویج خریدن و هویج خوردن. یه عده هم که اومدن، حالا درست یا غلط، هویج رو صادر کردن، از این فضا استفاده میکنن، میگن آقا چون مردم رفتن هجوم بردن بر خرید هویج، این باعث شده که هویج قیمتش بالا بره. این اصلا آدرس غلط دادن، کد غلط دادن، راه گم کردن. ما واقعا مرجعی که این بیماری، حالا نمیخوام بگیم ناشناخته، نمیتونیم بگیم شناخته شده، این بیماری که به هر حال هر روز یه رخی باز میکنه برای ما، مرجعی که ما اطلاعات درست بده کجاست و ما چجوری میتونیم درباره ویروس کرونا و اون چی که میتونه راه مقابله با اون باشه به لحاظ مثلا استفاده از مواد غذایی اطلاعات درست کسب کنیم؟
بله جناب الهی، خدمتتون عرض میشه که به هر حال هر مشکلی در جامعه پیش میاد، به نظر میرسه که آدم از افراد متخصص و زبده در اون رشته باید استفاده کنه.
بله.
تا صحیح ترین و درست ترین راهکار رو برای مقابله با اون مشکل، حالا این مشکل میتونه بیماری یا هر مشکل دیگه باشه، رو به دست بیاره. طبیعتاً در فضای مجازی مطالبی پخش میشه که واقعا اکثرشون صحیح نیستند.
بله.
گفته هایی که منتقل میشه و واقعا معلوم نیست صحت علمی داشته باشن یا نه. بنابراین مطلب اول این است که بنده پیشنهاد میکنم در مورد این بیماری از متخصصینی که در این رابطه برای بیماری صاحب نظر هستن، همکاران متخصص عفونی، متخصص نزیه، استفاده بشه تا مطالبی که به دست انسان میرسه کاملا صحیح و قابل اعتماد باشه.
درست.
در مورد مطلب دوم، بحث تغذیه، اصولا در بحث بیماری های عفونی، در بحث بیماری های وایروسی من جمله این بیماری، خب استفاده از انواع ویتامین ها، ویتامین ها من جمله ویتامین C کمکی میکنه در جهت بهبودی، اما اینکه این قضیه عامل اصلی درمان باشه و آب هویج یا بمثال اینها عامل از بین بردن ویروس باشن به هیچ عنوان و به هیچ عنوان صحت نداره.
بس.
و متاسفانه همونطور که شما گفتید بعضی افراد، البته تعدادشون کمه، از این فرصت یه سوء استفاده میکنن و این مسائلی که میبینید در رابطه با بحث هزینه‌ها پیش میاد. بنابراین در مورد نوع تغذیه، کلا نوع غذای و ویژه‌ای برای اینکه خورده بشه و این ویروس از بره، چنین چیزی ما نداریم.
یه هیچ غذا اینجوری نیست دیگه، یا هیچ ماده غذایی اینجوری
نه خیلی به هیچ عنوانه، چون که این ماده غذایی این بیماری رو تشدید کنه و اون یکی ماده غذایی این بیماری رو از بره، به هیچ عنوان ماهیت و چیز صحیح علمی نداره. پس این از این. دوم در بحث مسئله خوردن و خوش بودن گلو و اینا، کلا رطوبت هیدریشن یعنی ما خشک نبودن مخاطات، خب عامل مهم خشک نبودن مخاطات عامل مناسبی هستش در جهت سیر مبارزه با این بیماری، یعنی اینکه به هر حال من که دچار حتی یک سرماخوردگی عادی شدم چه برسه حالا به کرونا، بهتر مخاطاتم مرطوب باشه. اما اینکه من با خوردن آب ویروس رو میبرم روی معده، اسید معده است میبره، این هم اصلا و به هیچ عنوان اصلا ویروس حرکت به این چیز نیستش که مثلا با آب بره پایین حرکت کنه بیاد بالا، این هم به شدت درست نیستش و به هیچ عنوان. ولی خوردن مایعات 100% یعنی اون وجود رطوبت هیدریشن به شدت من خوبه و باید انجام بشه، بدن از خشک نباشه مایعات، بدن مرطوب باشه و این خوبه. ولی اینکه اینو باز به عنوان یه اصل در نظر بگیریم که خوردن آب ویروس رو به معده میبره، این اصلا پایه علمی نداره. ما باید در نظر داشته باشیم کرونا در 10% موارد دست و گوارش رو درگیر میکنه، یعنی علائم استفراغ و اسهال و اینا میده، درگیری دیگه کمتره، خب اونم درمان خودشو داره، مسئله نیست. ولی عرض میکنم که در جنبندی این سوال شما، تغذیه مناسب، استفاده از ویتامین ها و استفاده از آب خوبه مناسبه، ولی هیچ کدوم از اینها جزو اصلی درمان نیست.
درسته آقای دکتر قاسمی، ویروس لامدا هنوز وارد کشور نشده، این آخرین اخباری است که تا شب گذشته منتشر شد، اما ظاهرا 30% از ویروس دلتا یا سویه دلتای ویروس کرونا قوی تر هست. خب این نگرانی هایی رو در جامعه اضافه میکنه به نگرانی های قبلی مردم و استرابی رو برای استراب های دیگه می افزایه. برای اینکه به یه آرامش فکری و روحی شهروندان برسن، یه بار درباره این ویروس میتونید صحبت بفرمایید؟
من قبل از این در مورد این ویروس صحبت کنم، یک نکته که تجربه بنده و همکارام در این نزدیک به 2 سال از این بیماری هست و اون بحث استرس عرض بکنم که واقعا تجربه کردن دیدیم تو بیماران بستری هم خیلی دیدیم که عامل استرس در تشدید این بیماری و بدتر شدن شرایط جسمانی خیلی موثره. و لذا من حتما خواهشم اینه که برای اینکه افراد استرس نداشته باشن، با همون که در سوال اول شما فرمودید بنده عرض کردم که با افراد ذی صلاح مشورت کنن تا اون مطالب غیر واقع به ذهنشون رسوخ نکنه و نگرانی ایجاد نکنه تا این استرس ها کم بشه. به جد عرض میکنم خدمتتون، واقعا استرس در تشدید این بیماری عملا ما دیدیم اثر داره. اما در مورد این ویروس نوع آخر لامدا که فرمودید، واقعا خب ویروس کرونا جهش پیدا میکنه، جهش تغییر ظواهر ویروسه، موتاسیون هایی که پیش میاد و سوش های جدیدی که پیش میاد. این ویروس فعلی کشور ما که نوع دلتاست، به این خاطر متاسفانه یه مقدار کشت و کشتارش بیشتر شد که حالت تهاجم بیشتری داره. این ویروس جدید لامدا وارد کشور خوشبختانه تا حالا نشده، ولی خب این که صحبت از کشت درصد کشتار بالاش میدن، مثل همین ویروس دلتایی، به خاطر اینکه ماهیتش معتقدن، میگم هنوز وارد کشور نشده، که حالت تهاجمی بیشتری داره. اما فعلا پروتکل درمان همینی که هست، فعلا پروتکل مقابله و پیشگیری همینی که هست. بنابراین من فکر میکنم که و پیشنهاد میدم و عرض میکنم که به جای اینکه در مورد این مسئله که ویروسی که هنوز نیامده ما استرس داشته باشیم، شرایط فعلی رو کنترل کنیم تا انشالله از این پیک پنجم که داره به تدریج کاهش پیدا میکنه در مورد ویروس دلتا بگذاریم و مشکلاتمون کمتر بشه. حالا اگر انشالله بشه با پروتکل های پیشگیری جلوی ورود اون ویروس رو گرفتیم، اگر نه خدای نکرده وارد بشه، خب پروتکل های برخورد با اون از طرف مسئولین محترم آماده است و فعلا پروتکل درمانی در دنیا در بعضی نواحی که اون ویروس هست همان هستش، در مورد این ویروس هم همون درمان انجام میشه، درمان ویژه برای اون جداگانه مطرح نیست که سبب نگرانی ملت عزیز ما باشه.
درسته آقای دکتر قاسمی، مطمئنید ویروس لامدا وارد کشور نشده؟ چون حالا اینکه من میگم مطمئنید، به عنوان متخصص از جناب علی میپرسم، چون خیلی وقتا اعلام شده که مثلا نبوده اما اتفاق افتاده، چون غالبا باید نمونه های اون دیده بشه دیگه.
دقیقاً.
اما پیش بینی میشه که کی وارد کشور شه؟ چون بالاخره وارد کشور میشه.
خدمت شما اطلاعات ما و هم بنده و همکاران ما بر اساس داده‌های وزارت محترم بهداشت هستش دیگه، و جداسازی این ویروس از افراد مختلف ملاک وجود یا عدم وجود این ویروس در کشوره. فعلا تا دیروز که خب بنده و همکارا در مراکز مختلف مشغول هستیم، ویروس ثابت شده جدا شده از این گزارش نشده. اما در مورد اینکه احتمال ورود است، واقعاً همین هستش که به هر حال ما در یه دنیای زندگی میکنیم که همه با هم ارتباط دارن. من عرض کردم، بازم اینو تکرار میکنم، بهتر ما در مورد این مسئله خیلی استرس ایجاد نکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه بخوام در مورد موضوعی که هنوز مطرح نیست و حداقل ثابت شده نیست استرس ایجاد کنیم، مشکل فعلیمون که هنوز حل نشده تشدید خواهد شد. یعنی ما مشکل فعلیمون رو بهتره حل کنیم، اونم اگر حالا به هر حال با همه پروتکل های مقابله احیانا خدای نکنه الان واردم شد، برنامه مقابله و درمان و پیشگیری همان هست که الان ما داریم انجام میدیم.
ممنونم آقای دکتر قاسمی. من قسمی نیست که استرس ایجاد بشه، یه جوری میخوام آمادگی باشه، اینکه بیاد یه مدتی بگذره بعد اعلام کنیم آقا اومد، بعدم اون کسی که اعلام میکنه میگه تو چرا اعلام کردی، بیا خب هست دیگه، مردم دارن آسیب میبینن دیگه، که وقتی روزی 500 600 700 نفر جونشون رو از دست میدن، اینا عدد که نیست، جان انسان هاست اینا. دقیقا. یعنی یه خانواده یتیم میشه، یه خانواده بی سرپرست میشه و و خیلی چیزای دیگه. این بیشتر بحثمون آمادگی است. یعنی ما
چرا فرمایشتون کاملا بجاست، عرض میکنم خدمتتون. حالا فرض کن که این ویروس رو ما بخوایم جلوش بگیریم یا اومده بخوایم درمان کنیم، پروتکل ها همان هست که الان باید برای این ویروس دلتا انجام بدیم، همان هست با شدت بیشتر. آقا رعایت ماسک ندن، آقا با هم دست ندادن، آقا روبوسی نکردن، آقا رعایت اصول قرنطینه و بقیه مسائلی که همه میدونن، همون کار رو باید انجام بدیم. منظور من هستش که کار ویژه جداگانه ای برای این ویروس جدید مطرح نشده در دنیا.
و در حوزه مردم این گونه است و در حوزه مسئولین چطور؟
و حوزه مسئولین محترم که سعی بکنن که اولا و بارها خوب گفته شده این سرعت واکسیناسیون رو ببرن بالا، انشالله با توجه به قولی که وزیر محترم جدید دادن که تا دهه فجر انشالله بحث واکسیناسیون تمام بشود، چون ما اینو میدونیم که افراد واکسینه شده اگرچه ممکنه بیماری رو بگیرن، ولی طبق پروتکل های جهانی افراد واکسینه شده اگر بیماری رو بگیرن عموما و اکثر قریب اتفاق فرم خفیفتر رو میگیرن. پس بنابراین این واکسیناسیون مسئولین محترم سرعت ببخشن، پروتکل های پیشگیری رو در مرزها در مرزهای ورودی رعایت بکنن، انشالله برنامه های آموزشیشون هم در حالا رسانه ها صدا سیما روزنامه ها تشدید بکنن که آگاهی مردم شریفمون بیشتر بشه تا ریت و میزان بروز حداقل به حداقل برسه.
ممنونم آقای دکتر شاهین قاسمی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و متخصص محترم بیماری های عفونی، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت و شاد باشید، به خدا میسپارم. خدا
We'll be right back.
عرض کنم خدمتتون که
آقای راسخ اجازه است من یه خبر بدم؟
بله خواهش میکنم.
خیلی مربوط نیست به موضوعاتی که توی برنامه داریم میگیم ولی یه خبر خیلی خوب دارم.
بفرمایید خواهش میکنم.
دقایقی پیش هشتمین مدال طلای کاروان پارالمپیک ما هم به دست اومد، خدا رو شکر. تبریک میگم به ملت عزیز ایران. آقای سعید افروز در رشته پرتاب نیزه مدال طلا رو به دست آوردن و انقدر پرتابشون خوب بود، اگه بدونید پرتاب نیزه 6 مرحله داره.
بله.
که مرحله پنجم و ششمشون رو هم انجام ندادن، انقدر که پرتاب چهارم خوب بود و تونستن مدال طلا بگیرن برای کاروان ما و هشتمین طلای کاروان پارا المپیک ایران به دست اومد.
ترانه بریم میگه؟
بریم. آره قطعا قطعا.
های بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان باز، میران به دل خسته دنیا به نشان مرهم خود را به گشان آه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم باران به نفس های بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان باز، که تو میروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را، ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران ای همه زیبایی، گر به سرنیا باشد آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
خب دم به شما گرم که برنامه ما رو گوش میکنید و متشکرم که به موضوعات مختلف اون واکنششون میدید و ممنونم از امیر حسین صدقایی که وسط قیمت گوشت کرونا یه خبر خوب به ما،
آره یه ذره روشنایی دار. بارید به برنامه،
حالا من یه قدر خوب کردی امیر حسین، متشکرم ازت. و فرهاد که این در واقع ترانه قشنگ و حماسی،
من منتظر بر طبل شادانه بکوب بودم ولی آره. خب آقای معتمدی فهم شد
خب. خب بریم سراغ موز، حالا دیگه الان یه مدت تلطیف شد دیگه،
بریم. آره من فقط یه خبر داشتم میخوندم برای همین موضوع موز. من یادم ما قدیم یه آب میوه میخوندیم، هنوزم هست به نام آب میوه سیب موز.
خب
بعد دیدم که نوشته طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار و تأکید وزارت جهاد باید واردات موز در قبال صادرات